I'm not really here. Hopefully it's normal. یه وقت موضوع احکام قرار میگیره در روابط اجتماعی، یه وقت نه، کفر اسلامی است که موجب فلاح و رستگاری یا ضلالت و گمراهی هست. اون چه که الان ما درش بحث میکنیم کفر اسلامه، موضوع احکام روابط اجتماعیه، کاری به قیامت و نجات و فلاح و رستگاری نداریم. یعنی وقتی میگیم مسلم، یعنی کسی که به زبان اقرار کرد و در ظاهر اینطور هست که به قلبش هم قبول داره، اعمالش هم عمل صالحه، الاقرار به لسان و العمل به الارکان و الاعتقاد به جنان بر حسب ظاهر، اما در باطن اونی که مورد طلاق و رستگاریست، اون ایمان واقعیست، اسلام واقعیست که خود شخص میدونه که آیا واقعا این اعتقاد واقعی است یا اعتقاد برای حفظ دماء و نفوس و اعراضه، برای حفظ جانشه. در اون آیه شریفه داره که قالو اسلمنا قالو آمنا قلم تؤمنو بل قولو اسلمنا ولکن ما آمنت قلوبهم. یعنی کسانی میگفتن که ما مؤمن هستیم، خطاب شد که شما نگید مؤمن هستیم، بگید مسلم هستیم، برای اینکه ما آمنت قلوبهم، در دلشون اون اعتقاد نیست، یعنی منافقانه اظهار اسلام میکنن. حالا در هر صورت اونی که الان موضوع حکمه کفر اسلام ظاهری هست، میگیم که ذبیحه مسلمین حلاله، اون چه در بازار مسلمین هست پاکه، اون چه در دست مسلمین هست ملکشونه، اون چه که زندگی میکنن مسلمین با هم عقدشون صحیحه، بچه هاشون حلال زاده هستن و ده ها احکام دیگری که داد و ستد میشه باشون کرد، حرمت مال و جان و عرضشون محفوظه به خاطر اسلام در ظاهر، در باطن به ما ربطی نداره، اون مال قیامت و خود شخص که جز خودش هیچ چیز دیگری نمیتونه کمکش بکنه، جز خودش و عمل خودش و اعمال خودش، که عمل خودش لاینفک از خودش هست. ده ها آیه در قرآن کریم در این مسئله وجود داره. حالا اگر مسلمانی میخواد با یک زن کافری یا مشرک هم کافر هم یک فرق مختصری داره، که کافر اونه که اصلا مبدع رو منکره یا مبدع و معاد رو منکره، مشرک اونه که مبدع رو قبول داره منتها چیزهای دیگری رو در نظام آفرینش شریک مبدع قرار میده و معتقد میشه که اون هم تأثیر داره. مثلا حالا خود ما هیچ تردیدی نداریم که خورشید تأثیر داره، ماه تأثیر داره، آب و آفتاب تأثیر داره، ده ها نوامیس خلقت و قوانین آفرینش تأثیر دارن. ده ها همه این تأثیرات بالغیره، یعنی به کمک ذات باری است، به عنایت ذات باری است. اگر عیسی مسیح الان نبی ناوالی و علیه السلام کسی رو زنده میکنه، به اذن الله زندگی میکنه، زنده میکنه. یبرول اکمه و لبرس به اذن الله، در اطلاع میدن به مافی بیوته کن به اذن الله. اگر قائل شدیم به اذن الله و به واسطه الله تعالی هست، به کمک الله تعالی هست، این توحیده. و توحید یعنی برگردوندن به وحدت، کثرت رو به وحدت رسوندن. و همه ی انبیا دعوت به توحید میکردن و در برابر شرک که نه بگیم که خدا مؤثره، خورشید هم مؤثره در کنار خدا، و یا ابزار و وسائل خداست اگر بگیم توحیده، ولی اگر خودش مستقلن مؤثر بدونیم این شرکه. که حالا میرسیم در مشرکینی که مثال زده شده. حالا به هر حال کفر یعنی کسی که منکر مبدع و معاد هست، یا منکر مبدع هست، یعنی میپوشاند واقعیت را، جهان را اونطور که هست نمیبیند، اونطور که فکر میکند میبیند، نه اونطور که هست میبیند. در دعای شریفه داریم اللهم ارنا الاشیاء کما هی. این دعا خیلی دعای دقیقیه، خیلی دعای مهمیه. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، یعنی همه اشیاء ممکنات هستند. حالا من وارد بحث فلسفی نمیخوام بشم. ممکنات فقیر به ذات هستن، ذات باری غنی به ذات هست، و ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان مایسبقه تعقلا، به قول مرحوم سبزواری در منظومه. حالا کافر، یه زنی کافره، مثل حالا کفار فعلی، مثل مادیون، مثل کمونیست‌ها، که جز ماده چیز دیگری رو در عالم نمی‌شناسند و اصلا وجود رو با ماده مساوی می‌دونند. وجود رو اوسعه از ماده نمی‌دونند. ما می‌گیم وجود هم مثل ماده و غیر ماده. اونجا مجرد داریم، ماده داریم، مجرد مراحلی داره، ماده مراحلی داره. ولی مادیون میگن جز همین چه میبینیم، این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یغلکنا الا الدهر. این از زمان کفار دیگه، که این هیه الا حیاتون دنیا نموت و نحیا و ما یغلکنا الا الدهر. مردی بخواد، مرد مسلمانی بخواد با زن کافری ازدواج بکنه، جایز نیست. ازدواج کفار جایز نیست. یعنی کفر یکی از اسباب حرمته، یعنی کفر موجب حرمت ازدواج هست. و همچنین شرک، یعنی اگر کسانی مشرک بودن و چیزی رو شریک خدا قرار می دادن، حالا یا مثل بت پرسته ها که بت هایی رو شریک خدا قرار می دادن، یا مثل برخی از مشرکین دیگری که حالا ببینیم مثل اقانیم سلاس رو قائل هستن، مشرک هستن یا نیستن. و هر حال اگر برای خدا شریک قائل باشه، مثل کافر مسلمان با مشرک نمی تونه ازدواج بکنه. مشرک، مشرک و مشرکه قابل ازدواج نیستن. البته این من به معنای صحت و فساد عقد ازدواج در بین خودشون نیست، کفار عقد ازدواج دارن برای خودشون، لکل امتن لکل قومن ببخشید لکل قومن نکاح، نکاحشون صحیحه، اولادشون حلال زاده هستن، احکام خودشونو دارن. حالا کفر نجس میدونیم نجس ندونیم، یه وقت جداییه که کفر یکی از نجاسات، ماهیت نجاست کفار هم یک بحث بسیار دقیقی است که اختلاف فتوا هم درش هست که آیا مثل بول و غایت میمونه، مثل کلب و خنزیر میمونه، یا نه کفر یک کفر دیگریه که امام رضوان الله تعالی علیه این بحث رو خیلی خوب در مکاسب داره. و ارحال بحث ما اینه که با کافره و با مشرکه نمیشد ازدواج کرد. دلیل که وقتی بسیاری هم از فقهای بزرگ قائل هستن مثل مرحوم سید مرتضی و من تبع از متقدمین متوسطین هم بعضی قائل هستن، صریح آیه شریفه است: لا تنکه المشرکین لا تنکه المشرکات وَلَا امَتٌ مُؤْمِنَتٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَتٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ هرچند خوشگل باشه و قشنگ باشه و هوا بهش دارید و علاقه بهش دارید و عاشقش هم شدید، ولی لا تنکحوا. نهی صریح هست که مشرکه رو نباید نکاح بکنید و بارها گفته ایم که نه در اینجا دلیل بر فساده، یعنی عقد او فاسده. لا تنکه المشرکات حتی یؤمن نه ببخشید آیه این جمله رو داره لا تنکه المشرکات حتی یؤمن نه ولا امتون مؤمنتون خیرون من مشرکتن ولو اعجبت کن، چنانچه آیه بعدش هم داره ولا تنکهو المشرکین حتی یؤمنون ولا عبد مؤمنون خیر من مشرکین ولو اعجبکم. در سوره مبارکه بقره هست آیه ظاهرن 122 ظاهرن 122 باید. پس آیه شریف دلالت میکنه بر این که مشرکه رو نمیشه به اصطلاح ازدواج کرد و نهی شده و نهی هم دلیل بر فساده. آخر آیه هم داره که فانهم تدعون الی النار والله یدعو الی الجنه، یعنی فلسفه افتیشم اینه که اینا انسان رو به آتش دعوت میکنن ولی خدا انسان را به بهش دعوت میکنه، یعنی به فلسفه حکم هم اشاره شده. این یک دلیل بر این که مشرک و مشرکه کفر بدتر از شرک هست و به طریق اولاست. وقتی نهی درباره مشرکین میگه به اصطلاح دلیل بر فساده، در کفر به طریق اولاست، یعنی اون کسی که اصلا مبدع رو قبول نداره با اولویت، ولذا کسی هم قائل نشده است و اختلافی هم بین مسلمین اصلا نیست در این که کفر یعنی کافره قابل ازدواج نیست، مگر صاحب جواهر رحمت الله علیه نقل میکنن از محکی خلاف که در خلاف نقل شده و ناقل ذکر نشده که کیه، یعنی احتمال دادن که خب یک مرد مسلمانی با یک زن کافری ازدواج بکنه. شاید خیلی هم الان مورد اطلاع نباشه، مگر بعضی جوانای ما که توی کشورهای کمونیستی برای تحصیل میرن و مبتلا میشن و گاهی بالاخره باید ازدواج بکنن با کافره. حالا با اهل کتاب رو بعد عرض میکنم، اهل کتاب مورد بحثه که آیا جایز یا جایز نیست، آیا اینا مشرک هستن یا مشرک نیستن. پس قدر مسلم صریح آیه شریفه و یک روایتی هم در باب داریم که حالا روایت رو از رو میخونیم، دلالت داره بر این که مشرک رو نمیشه ازدواج کرد، نه زن مسلمان میتونه با یک مرد مشرک ازدواج کنه و نه مرد مسلمان میتونه با یک زن مشرک ازدواج بکنه. لعمتون مؤمنتون خیرون من بله مشرکتن ولو اعجبت کن. ولو اعجبت کن یعنی حالا چون میرسیم در روایات، یعنی مثلا خیلی خصوصیات داره، امتیازات داره، حالا دکتر است، مهندسه، نمیدونم سواد زیادی داره یا خیلی زیبایی داره. البته ولو اعجبت کن در آیات بیشتر در ارتباط با زیباییه، یعنی موجب موارد استعمال نشان میده که مقصود اینه که ولو خیلی هم زیبا هست و شما هوای او رو پیدا کردید و هوس او رو کردید، که در روایتی راجع به اهل کتاب داریم ذکر میکنیم، عرض میکنیم. خب این مسئله اختلافی نیست که مشرک و کافر، نه مرد مسلم میتونه با زن مشرک و کافر ازدواج کنه و نه زن مسلمه میتونه با مرد مشرک و کافر ازدواج بکنه. از این بحث وارد اهل کتاب شدند که یهودی و یهودیه یا نصرانی و نصرانیه اینا قابل ازدواج هستن یا نه. مثلا مرد مسلمان یه زن مسیحی رو بگیره یا یک زن یهودی رو بگیره، یهودیه رو بگیره، یهودیه یا یک نصرانیه رو بگیره، جایز یا جایز نیست. و همینطور یک زن مسلمان بخواد شوهر بکنه به یک یهودی یا به یک مسیحی، گفتن جایز است یا جایز نیست، اختلاف کردن. بسیاری فرمودن که اهل کتاب مشرکن و وقتی مشرکن آیه صریح که گفت لا تنکه هل مشرکین، لا تنکه هل مشرکات و لا تنکه هل مشرکین، خب این دوتا آیه صریح هست و شامل یهود و نصارا هم میشه. دلیل بر این که یهود و نصارا مشرکن چیه؟ گفتن چون یهود قائل شدن که عزیر ابن الله و مسیح هم قائل شدن به این که عیسی ابن الله و یا قائل به اقانیم ثلاثه هستن، یعنی قول خودشون ابو ابن روح القدس، یعنی در نظام آفرینش سه تا مبدع قائل هستن، خدا و عیسی و روح القدس. حالا اقنوم یا اقنیم، اقانیم، حالا مرحوم شهید تعبیر کردن به اقانیم، اقانیم ثلاثه. اقنیم من نمیدونم، لغتاً اقنوم به معنای همون مبدع تأثیر مثلا باید باشه، من لغت ندیدم. به هر حال اینا دلیل بر این که مسیحی ها مشرکن ذکر کردن که چون قائل به این هستن که اقانیم ثلاثه در نظام آفرینش منشأ اصلن، ابو ابن و روح القدس، خدا و عیسی و روح القدس. و یا در آیه شریفه دیگری داره که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، در یک آیه دیگری ظاهرا این آیه در سوره نهم باشه، سوره توبه، اتخذوا ارباب و احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی احبار و رهبان رو رب دانستن، گفتن در تربیت تأثیر داره. ما هم میگیم خورشید در تربیت تأثیر داره، ما هم میگیم ماه در تربیت تأثیر داره، ما هم میگیم آب و هوا و نظام آفرینش در تربیت تأثیر داره، ما هم میگیم که والله ان یجل امور الا به اسبابها، ولی همه اینها رو واسطه میدونیم و سبب میدونیم و در حقیقت به غیر مؤثر میدونیم نه به ذات. و اگر کسی اونها رو به ذات مؤثر بدونه، بله مشرک حساب میشه. و شریک، مشرک یعنی من جعل للمبدع شریکن، یعنی در تأثیر، همونطور که مبدع مستقل در تأثیره، چیز دیگری هم در تأثیر در نظام خلقت تأثیر داشته باشه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض یقولون الله. آیات صریحا اینطور داره، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض یقولون الله، یعنی خدا آفریده. نه بعد میگیم خب خدا آفریدگاره، پس اقانیم چی هست؟ میگن که و ما معبودهم الا لیقربونا الاله زلفا، ما اونها رو واسطه میدونیم که به اصطلاح ما رو به خدا نزدیک بکنند. اگر واسطه به اصطلاح فلسفی ما درست همون جوری که ما میگیم کل ممکنات در نظام هستی فقیر به غیر هستن، فقیر به ذات هستن و واجب به غیر، و ذات باری واجب به ذات، یعنی خداوند متعال غنی به ذاته، هو العزیز الغنی و غنی العزیز الحکیم، فقط ذات باری هست و بقیه موجودات وابسته به هستن. حالا من میخوام اصطلاح فلسفیش هم یه خورده بهش اشاره بکنم. وجود منبسط یعنی صادر اول، وجود منبسط تعبیر کردن، یا عقل اول، یا بعضی عرفای ما هم گفتن حقیقت محمدیه. الله مسلمه. اون بحث به ما ارتباط نداره، اون بحث بحث عرفانیه یا بحث فلسفیه و در جای خودش باید بحث بشه. ما بحث فقهی الان داریم و بحث فقهی اینه که مشرک یعنی من جعل لله تعالی شریکن، این نکاحش جایز نیست. زن مسلمان نمیتونه به او شوهر بکنه و مرد مسلمان هم نمیتونه کتابی رو بگیره. این خیلی مورد ابتلاست. اکثر بچه های ما در کشورهای اروپایی، آمریکایی، جاهای دیگه، تو هر جای دنیا میرن، خب مسیحی ها فراوان هستن، زیاد هستن، ازدواج با اونها میخوان ازدواج بکنن، خب یه دختر مسیحی رو یا یه دختر یهودی رو باش ارتباط برقرار کرده و بالاخره حالا گاهی به قول خودشون مسلمونش کرده، گاهی هم نه مسلمونش نکرده و به اصطلاح چون با هم ارتباطشون برقرار شده و مثلا میگه من مسلمون هستم، چون عاشق هم شدن بالاخره اصحاره اسمم هم میکنه. حالا عرض کردم اسلام منشأ فلاح و رستگاری چیز دیگری است، اسلام مورد بحث ما چیز دیگری است. اگر واقعا گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقط اصل من و در حقیقت حفظ ارزه و ماله و به اصطلاح دمه، دم و ارز و مال با کلمتین شهادتین محفوظ میشه و مسلمان حساب میشه، ذبیحه‌اش هم حلاله. حالا بحث در خلاصه یهودی ها و نصرانی ها و اهل کتابه که آیا اینا مشرکن یا نه. خب بسیاری گفتن مشرکن و اصطلاحشون هم همینه که یهودی ها گفتن عزیر ابن الله، مسیحی ها گفتن که
مسیحی هم گفتن
مسیح ابن الله، و غیر از اون بهش اصطلاح کرد، دو تا اصطلاح دیگه هم ذکر کردن که اقانیم را قائل هستن، یعنی ابا ابن روح القدس رو مؤثر در نظام میدونن. حالا من نمیدونم کشیشای ملا و فاضل و امروزی هاشون خیلی تفره میدن، حالا شاید شما هیچ کدوم یا بعضیاتون براشون رو دورم شده باشید، بحثم کرده باشید. من یه دفعه با یکی از کشیشایی که البته اون موقع که مسئول بودم تو دستگاه قضایی چون راجع به احوال شخصیه در قانون اساسی ما هست که در احوال شخصیشون مطابق مذهب خودشون باید عمل بکنن و اتفاقا نکاح و طلاق و ارث و اینا باید احوال شخصیه هست و مطابق احکام خودشون باید عمل کنن و طبعا در نظام اسلامی هم بهشون اجازه داده میشه که مطابق روش خودشون حتی ذبیحه‌شون یا مثلا حجابشون یا چیزهای دیگری که مطابق احکام خودشون هست وقت در نظام ما برای هر کدام از مسیحی ها که اینجا زندگی میکنن یا یهودی هایی که اینجا زندگی میکنن نسبت به زردشت و مسیحی بعد از و مجوسی بعد عرض میکنم که آیا میشه ملحق کرد و گفت مثل یهودی ها و مسیحی ها هستن یا نه اختلافه، ولی بحث اصلی روی اهل کتاب، یعنی اونایی که کتاب آسمانی دارن، چون قرآن کریم صراحت داره که تورات کتاب آسمانیه، انجیل کتاب آسمانیه و یهود و نصارا کتاب آسمانی دارن و موسای کلیم کتاب آسمانی داره، پیغمبر اولوالعزم عیسی مسیح پیغمبر اولوالعزم و پیروان اونها بالاخره پیروان کتاب آسمانی هستن، لذا اهل کتاب ازشون تعبیر میشه و گفته میشد که یهود و نصارا اهل کتاب هستن و بحث میشه که مشرکن یا مشرک نیستن. ادعای قائل شدن که اینا مشرکن، درست در مقابلش ادعی از فقهای ازام معتقدن که نه خیر، اینا مشرک نیستن، اینا عرض کنن که خدا را قبول دارن، پیغمبرم قبول دارن، قیامت هم قبول دارن، یه شریعتی را هم قبول دارن، منتها قائل هستن که اسلام سیعتی من بعد و اونی که در قرآن ما هم هست که ویعتی من بعدی اسمه احمد، این هنوز مثلا نیامده، در البته این رو دیگه در جای خودش باید باشون بحث کرد که چیگونه، اما فقهایی که میگن اینا مشرک نیستن استدلالشون اینه که اینها خدا رو به وحدانیت قبول دارن و عیسی رو نمیگن پسر خداست به معنای متولد از خداست، میگن تنها مقرب به درگاه خداست در حد ابو ابن، چون روح خدا در حقیقت یا روح القدس منشأ تحقق او شده، همونطوری که داستان خلقتش رو در قرآن کریم مفصل نقل شده است و ملاحظه فرموده اید که حتی در مهاجرین اول اسلام که به دستور پیامبر اکرم به حبشه رفتن و ابو طالب ظاهرن حضرت ابو طالب رئیسشون بود، وقتی در نجران زاکویا اون پادشاه نجران که مسیحی بود گفت که از برش کسانی آمده بودن که اینا فرار کردن و اینا مثلا از وطن ما هستن و باید تحویل ما بدید، اینا پادشاه گفت که بیارید بیان ببینم چی میگن، اینا گفتن ما فرار نکردیم، ما مسلمان شده ایم خلاف مذهب به اصطلاح عمومی قریش که اونها مشرک هستن، ما مسلمان شده ایم و به دستور رهبرمون هم اینجا آمدیم. و گفت شما چی میگید؟ بعد حضرت ابو طالب ظاهرن جعفر ابن رئیس قوم آیاتی رو که مربوط به آفرینش عیسی بود که در قرآن کریم مفصل نقل شده اون آیات رو تلاوت کرد، خیلی تعجب کرد و دیگه حالا داستان تاریخیش رو هممون میدونیم که گفت این مسلمان ها در پناه من اینجا هستن و به کفار قریش هم گفت من تحویل نمیدم برگردید و اینا رو نگه داشت و تا وقتی که شرایط مساعد شد و برگشتن. به هر حال خلقت عیسی مسیح رو چون از روح قدس هست و اونطور که قرآن کریم میگه که حضرت مریم وقتی یک کسی را دید تمثل الله بشرا سویا، قال لهم که اعوذ بک من نمیدونم چی. متاسفانه ما حافظ قرآن هم نیستیم. بالاخره گفت که من مأمور هستم که لأحبلک غلامن. گفت من نه مردی با من تماس گرفته، نه من با مرد تماس گرفتم، نه من مثلا بقیه مرتکب شدم. گفت در هر حال این خدا خدای تو گفت از ربک علی حین. و تا آخر داستان که ما الان اگه میخواستیم بخونیم از رو قرآن باید بخونیم. بنابراین بحث ما الان اینه که اهل کتاب مشرکن یا نه. اگر گفتیم که عیسی رو پسر خدا میدونن و در نظام خلقت مؤثر میدونن مستقیماً، بله مشرکن. چنانچه توهمه و بعضهم یا بعضی از اونم. ولی اگر گفتیم نه، عیسی رو مخلوق خدا میدونن، منتهاش روح قدس رو از ناحیه ذات باری میدونن و میگن یک استثناء هست و نه اینکه مؤثر در نظام هستی باشه، در نظام هستی قداست خاصی داره که خب ما همون قداست رو قبول داریم. روح القدس هم در حقیقت در برابر ارواح دیگری که در مجردات ما قائل هستیم اونا هم قائل هستن. بنابراین این که بگیم مسیحی ها مشرکن به خاطر این مطلب، این رو رد کردن، گفتن نه مشرک نیستن. سلمنا مشرکن. اصلا بحث در نفی شرکشون نکنیم. مگه هر مشرکی رو باید گفت نمیشود ازدواج کرد با او؟ شما در قواعد اصولی، پس اصول کجا به درد میخوره؟ اگر ما این همه کفایه میکنیم و رسائل میکنیم و به قول آقایون با این طول و تفصیل از کردم مرحوم آیت الله بروجردی، من از زبان خودشون شنیدم که فرمود اصول متبرم شده و مرحوم آخوند گفتن من 10 سال رو 2 سالش کردم. همونجا بعدی دوستان گفتن که اون 10 سال رو 2 سال بهش اضافه کردی، چون کسی تا 2 سال درس نخونه نمیتونه 2 سال کفایه رو بفهمه. اونجوری که شما کفایه رو نوشته اید، تلگرافی، جملات کوتاه محدود، تا قبلا 10 سال کسی اصول نخونه نمیتونه کفایه رو درست بفهمه. در 10 سال رو 12 سال کردی. بعدش میفرمودن بسیاری از فقها در فقه که میرسن اصول یادشون میره، اصلا کاری به اصول ندارن، قواعد اصول رو کاریش ندارن، اقوال فقها ها رو نقل میکنن و قول مشهور رو اخذ میکنن و اگر روایتی هم دارد به روایت تمسک میکنن و بالاخره اگر لازم دونستن یا آیه هم از قرآن میخونن، اگر هم لازم ندونستن که هیچی، همون اقوال مشهور هست و شهرت مثلا فتوایی رو هم چه قدیم چه جدید حجت میدونن و تمام میکنن. مثلا ما گفتیم اینجوری نیست. اولا شهرت فتوایی حجیت نداره مگر شهرت فتوایی متقدمین که در صدر اسلام هستن که فتواشون درست ارزش روایت داره، یعنی اونهایی که درک کردن زمان حتی غیبت صغرا رو درک کردن، حتی بعضیشون با نواب به اصطلاح امام علیه السلام هم عصر بودن، مثل صدوق مثلا مفید که شاید بخشی هم عصر بودن. به هر حال شهرت فتوایی متقدمین صدر اسلام بله حجیت داره و اولا قرآن کریم حجت اوله و بعد هم سنت قطعیه و بعد هم فتوای فقهای متقدمین به بخره حجت هست. حالا چرا اصول رو فراموش کرده ایم؟ در اصول این قاعده رو یاد ما دادن که عام و خاصه. اگر در یه موضوعی یک عام می داریم و در یک خاصی داریم، بلا فاصله ما اون عام رو با اون خاص تغییر می کنیم. لا تنکه المشرکین، لا تنکه المشرکات حتی یؤمن نه ملعمتون مؤمنتون خیرون من مشرکتون خیرون من مشرکه ولو اعجبت کن. لا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرك ولو اعجبتكم. خیلی خوب، لا تنكهو ولا تنكهو، المشركات والمشركين عامه، همه مشرکات رو میگیره، همه مشرکین رو میگیره. بعد ما دلیل خاص داشته باشیم که اهل کتاب مشرکن ولی نکاح اونها جایزه. اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ تقلید میکنیم عموم رو به ادله خاص که جایز است نکاح یهودیه و نکاح نصرانیه به روایات. و با روایات بله آیه در نداریم، آیه اطلاق مشرکین رو میگه، آیه اطلاق مشرکات رو میگه، ولی روایاتی داریم که میگه نکاح یهودیه جایزه، نکاح نصرانیه جایزه. و دیگه وارد اون ناسخ و منسوخه، حالا بعد اونم عرض میکنم، ولی حالا اون یه وقت دیگریست که بحث رو گم نکنیم. عام و خاص یکی از راه‌های جمع اصولیست که رامه متعارفه. لا تنکهو ولا تنکهو که در قرآن کریم هست عامه، ولی روایاتی داریم که گفتن نکاح اهل کتاب جایزه، روایات اهل کتاب مخصصه. و زیاد هم داریم که ما عموم قرآن کریم را با خصوص روایات و سنت تخصیص زده ایم. پس چرا ما بگیم که نکاح اهل کتاب جایز نیست؟ نکاح اهل کتاب جایزه و با تقیید عام لا تنکهو تقیید بخوره به روایات. این یک راه جمعه. یک راه جمع دیگر خوبی هم گفتن که البته خواستن از جمع روایات استفاده کنن، حالا ما روایات هم با نگاه کنیم. یک راه جمع دیگری هم گفتن که اطلاق لا تنکهو و لا تنکهو محفوظ، اما مربوط به نکاح دائمه و مقصود از لا تنکهو لا تنکهو در مشرکات یعنی زن همیشگی و زن دائمی. به طور دائمی اگر شما بخواهید یک زن مشرک رو بگیرید نمیشه، یک زن مشرک رو بگیرید نمیشه، اما اگر موقت باشه چطور؟ موقت شاید جایز باشه و در یهودیه و نصرانیه دلیل داریم که موقتش جایزه. اصلا کاری به تقلید و عام و خاص هم نداریم که بخوایم عموم و به اصطلاح لا تنکهو عموم هست یا اطلاق تا تعبیر کنیم. نهیه یعنی کل در کار نیست، نهیه و نفی اطلاق لا تنکهو و اطلاق لا تنکهو رو مقید بکنیم به در حقیقت نکاح مشرکین، یا نه اون لا تنکهو و لا تنکهو رو منصرف بدونیم به نکاح دائم و نکاح به اصطلاح یهودی و نصرانی را با روایات مربوط بدونیم به نکاح موقت بدون اینکه اطلاق و تقلیدی هم داشته باشیم. پس دو تا جمع در بین هست، چون روایاتی داریم که مسیحی ها رو میشه عقد کرد اونها رو یا یهودیه رو میشه عقد کرد و این روایات رو با آیه یا باید با اطلاق و تقلید جمع بکنیم یا باید با دوام انقطاع جمع بکنیم و این دو تا جمع هر دو رو هم ذکر کردن و گفتن. خب حالا از کجا میگید در روایات داریم که یهودیه یا نصرانیه رو میشه ازدواج کرد؟ این دیگه باید با سنت برام به سر ببینیم روایات رو. عرض کنم که
زاد بخشید بالاخره این نکاح جزء معاملات تقریبا ساخته، جزء بحثهای تعبدی که نیست، عبادات که نیست. آیا ما نمیتونیم بگیم ممکن است رسم معراج
نکاح معامله نیست؟
مرور ازم جان،
اولا نکاح معامله نیست، داد و ستد نیست و لذا بی مهرم اگر عقد نکاح بکنیم صحیحه. در بیع و در معاملات ثمن و مثمن و بایع و مشتری چهار رکنه ولی در نکاح فقط زوج و زوجه هست، فقط انکه تو قبل تو، هیچی دیگه هم نمیخواد، حتی مهر هم نمیخواد، انکه تو قبل تو. پس اولا اینو بدونی که نکاح معامله نیست، نکاح از معاملات هست، نه خیلی نکاح از معاملات نیست. بارها همینجا بحث کردیم، از قطعیات هم هست، هیچ فقیه هم نگفته است که نکاح از معاملات یش شبه بل
معاملات یا معاملات. اینا در کجای این تقرار
چند دفعه قرار است که این آقای شوهر که یه عقد میخونه با این زن مجامعت داشته باشه؟
نازم
استمتاعش معلوم نیست،
این فقر یا
بچه مقابل مهرش معلوم نیست. مهر میشه مثلا 100 تا سکه، میشه 10 تا سکه، 14 تا سکه، ولی چند دفعه مناکه هست؟ ماشاءالله حتی دلیل نخواهد، اصلا معلوم نیست. معامله باید دو طرف معین باشه، ثمن مطمئن معین باشه. این یک توهم سخت مردودی که گفته شود که مهر ثمنه و در حقیقت استمتاع هم و بوز، به قول آقایون بوز هم مثمنه. نخه نه مهر ثمنه و نه بوز مثمنه. اما مهر ثمن نیست چون اصلا در عقد شرط نیست، اصلا مهر لازم نیست دک بشه، انکه تو و قبل تو زن و شوهر شدن و تموم. مهرش چیه؟ مهر مثله، اون تموم شد دیگه. و اما بوز از هم قابل تعیین نیست، قابل تهدید نیست، چون قابل تهدید نیست بعد معامله نیست. خیلی خوب، حالا بعد از این که معامله نیست میفرما چی؟
نه جایگاه فکرش کجاست؟ بلاخره فکر هم میگن یا عبادات
چی؟
فکر فکر یا عبادات، نخره دو بخشه دیگه، فکر دو بخشه یا بخش عبادات.
نکاح قصد قربت لازم نداره، نکاح معامله نیست، عبادت هم نیست، قصد قربت هم لازم نداره، بلکه قصد خوشگذرونی لازم داره. زن میگیره که راحت باشه از شر به اصطلاح بین الرجلینش، برای اینکه راحت باشه، و اگر نگیره گرفتار گناه میشه، نکاح میکنه که گرفتار گناه نشه. و اگر کسی نکاح بکنه دو سوم دینش رو حفظ کرده به خاطر اینکه گرفتار محرمات نشده باشه. نکاح یک عقد مستقلیه و در حقیقت عقد مستقلیست، همطور که در باب خودش که بحث کردیم، اینجا شما تشریف نداشتید، در خود عقد اصلا بحث کردیم، من بیده عقدت و نکاح، عقد دست کیه و عقد چیه و غیر از انکهتو و قبلتو هیچی دیگه همیست. بله دا با غیر کلمه انکهتو هم نمیشه گفت، اگه گفت متعتو نکاح واقع نمیشه، اگه گفت مثلا اشترایتو واقع نمیشه، هر لفظ دیگر رو بیاره واقع نمیشه، ولی باید نکاح رو بگه. اینو در عقد نکاح قبلا خوندیم، در عقد نکاح از وسیع‌ترین و محکمترین عقود هم هست که گفتیم، هم بستنش خیلی مهمه و هم باز کردنش خیلی مهمه. هم به راحتی نمیشه طلاق داد، هم به راحتی نمیشه. ولی یحلل الکلام و یحرم الکرام، انکحتو و قبلتو یحلل و طلقتو یحرم. حالا در طلقتو شما اونجا بدون تردید همه قائل هستن که ایقاع نه عقده، و در نکاح هم همه قبول دارن. خیلی خوب، حالا ما شما چه میخواستید بفرمایید؟ اگر معامله نه نیست، عبادت هم نیست، حالا چی؟
دیگه
هیچ چیزی اگه عبادت دیگه هیچ چیزی بسیار. بحث ما اینه که با کافر نمیشه نکاح کرد و اهل کتاب کافر نیستن، با ما مشرک، کافر و مشرک نمیشه نکاح کرد، و اهل کتاب عرض کنم که کافر و مشرک باشند هم میشه نکاح کرد. چطور؟ عرض کنم که یکی از روایات این روایت هست، من الروایات فی ذلک قول الباقر علیه السلام فی روایت، نه این روایت را البته دلیل بر این طرف میگیرن، لا ینبغی نکاح اهل کتاب، قلت و جلت و فداک عین تحریمه، یعنی دلیل بر حرمتش چیه که شما میگید لا ینبغی نکاح اهل کتاب، این طرف در به حرمته. حضرت فرمودن که قال قوله تمت لا تمسکو به اسم الکافر. حالا که من خوندم اینم بگم، اصلا این تیکه بحثم باید بگیم. یکی دیگر چیزهایی که گفته شده برای عدم جواد یا جواد این لا تمسکو از به اسم الکوافره. جریان لا تمسکو به اسم الکوافره اینه که بعد از جنگ خب عده زنها آمدن مسلمان شدن بدون شوهرشون، عده مردم آمدن مسلمان شدن بدون زنشون. بعد اینجا هم اونی که به اصطلاح زن بی شوهر اومده مسلمان شده و شوهرش مشرکه، آیه شریف شریفه وارد شد که لا هن هل لهم ولا هم لهن هل لهم، یعنی نه این زنایی که مسلمان شدن حلالن برای شوهرای کافرشون و نه اونایی که کافر هستن حلال هستن برای به اصطلاح زنشون. ولا تمسکو به اسم الکوافر، یعنی اون اسمت و عقدی که زن و مرد کافر بستند اون قابل اعتماد دیگه نیست. لا تمسکو به اسم الکوافر، تمسک نکنید به اسم کوافر، یعنی در حقیقت زوجیت قطع شده. همینقدر که زن و مردی یکیشون مرتد شد یا یکیشون کافر شد، اون مسلمشون زن شوهرشون قطع میشه. حالا بقیه بحث انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. این لا تمسکو به اسم کوافر شأن نزولش اونجا که کوافر در اینجا آمدن و گفتن که زن ما رو بدمون، شما در قراردادت بستی، در جنگ در قرارداد بستی که هر که از طرف ما اومد طرف شما بمون برگردون، زن ما رو بمون برگردون. آیه نازل شد که زنی که مسلمون شده نمیشه برگرده. گفت من خرج کردم، پول دارم، قرار شد خرجشو بهش بدن. گفتن خرجی هرچی کردی بهش بده، مهریهشو بهش بده، که نتیجتا اینطور حل و فصل کردن که داستانشو انشاءالله در جلسه بعد میگیم که کفاری که اومده بودن زناشونو پس بگیرن، زنایی که مسلمون شده بودن بدون کفار، به اصطلاح مهریهشونو گرفتن و رفتن. و بعد مردانی که مسلمان شده بودن و زنانشون کافر مونده بودن، اینا هم گفتن اون زنها دیگه به شما محرم نیستن و شما اگه خواستید اینجا میتونید با زنایی که مسلمان شدن ازدواج بکنید. یعنی جنگ سبب شد که تعدادی از زنایی که از کفار اومده بودن اینا مسلمان شده بودن با تعدادی از مردایی که از کفار مسلمان شده بودن در حیطه اسلام مسلمان میشن. وقتی اینجا گفتن لا، آیه شریفه گفت لا تمسکو به اسم الکافر. حالا اینجا آمدن از استفاده کردن یه استفاده دیگری است که انشاءالله در جلسه بعد من عرض می‌کنم.